سرخط مهمترین خبرها، سفر نمایندگان تاجیکستان به افغانستان. پسر یک کارمند شورای علمای تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شده است. و کشورهای اسلامی از طرح دونالد ترامپ درباره غزه پشتیبانی کردند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر سال 2025 است. رسانه های زیر نظارت حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل خبر دادند. خبرگزاری باختر که زیر نظارت طالبان کار میکند نوشت این هیئت روز شنبه 15 نوامبر وارد پایتخت افغانستان شده است. به اطلاع منبع و هم تلویزیون آمو، نمایندگان وزارت کارهای خارجه و نهادهای امنیتی تاجیکستان شامل این هیئت هستند. به گزارش تلویزیون آمو انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان و سردار اداره امنیت این گروه بخورند. مقامات تاجیکستان درباره سفر این هیئت به افغانستان خبر ندادند. رسانه های افغانستان هدف سفر این هیئت را گسترش و تقویت رابطه های اقتصاد و امنیتی تاجیکستان و افغانستان گفتند. رسانه های افغانستان همچنین نوشتند که مسئله سفارت افغانستان در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سفارت افغانستان در تاجیکستان هنوز از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین شده حکومت پیشین افغانستان اداره می شود. با گزارش رسانه های افغانستان در ماه های اخیر روای مقامات تاجیکستان به افغانستان و آمدن نمایندگان طالبان به دوشنبه بیشتر شده است. از جمله هفته گذشته برخی رسانه های افغانستان خبر دادند که یک هیئت با رهبری معاون رئیس ولایت ختنان به ولایت کندوز افغانستان رفته با معاون رئیس آن ولایت واخورده است. ماه اکتبر امسال یک هیئت طالبان با رهبری یوسف وفا والی ولایت بلخ به تاجیکستان سفر کرد و با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، فرمانده نیروهای مرزبانی و رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان واخورد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقاتشان با نمایندگان حکومت طالبان چیزی نمیگویند. شام 14 نوامبر پیکر یا جسد یک کشته شده دیگری جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگی روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعالترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند. دوستان این خانواده به رادیو آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر مهسیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و با پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشتند با تلفن صحبت می‌کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان در مسجد میرسید علی همدانی معروف به مسجد مخکلان در ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها بر رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیمانانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسند میگویند که فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 مورد از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. ایالات متحده و چند کشور عربی و اسلامی از شورای امنیتی سازمان ملل خواستند قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره صلح غزه را فوراً قبول کند. آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه روز جمعه 14 نوامبر حمایت مشترک خود را از قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته متن پیشکی این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد. این سند ادامه آتش‌بس در نوار غزه را بر اساس طرح پیشنهادی صلح دونالد ترامپ پیش بینی می‌کند. برخلاف نسخه‌های قبلی در قطعنامه نو به امکان تشکیل کشور آینده فلسطین اشاره شده است. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ 2 ساله در این منطقه پایان داد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که طبق پیشنویس قطعنامه یک شورای صلح برای غزه به عنوان نهاد انتقال تشکیل می‌شود. به قول منبع رهبری این شورا به طور رمزی به عهده دونالد ترامپ خواهد بود و این نهاد تا پایان سال 2027 عمل می‌کند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا همچنین ایجاد نیروی موقت بین المللی ثبات را در نظر دارد. بر اساس این پیشنهاد اسرائیل، مصر و پلیس آموزش دیده فلسطینی تامین امنیت در منطقه های مرزی و خلع سلاح گروه های مستقر در غزه را به عهده خواهند داشت. در این قسمت برنامه می‌خواهیم پاره دیگری از صحبت ادبیات‌شناس عبدالرحمن عبدمنان را درباره تعقیب‌های استالینی منظور شما گردانیم. این صحبت را همکارم ارشاد سلیمانی انجام داده است.
بسیار کسایی که مورد همین تعقیب قرار گرفتن، سال‌های سال مثلا تا بدرغه بودن.
بله.
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نی، از حساب مردمی به اصطلاح
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب سیاسی نو، اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همه کارگرای محلی با ما کدام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو. و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم، استالین گناهگار نمیدونستن. میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بالا، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بالا سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم میگم، اگر حتی درست باشد.
استاد، اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتن و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردن.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش را شما در کتابتون می آرید.
بله.
ولی استاد، چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه به اون جایی که مثلا خیال میکردند که تو به مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه، هر یک مثلا گمانبر رو پر بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید. من اینا مثلا از روی نقلی که از تقاهم از خشون خودم شنیدم در نسبت بابای ما، بابای ما ملا بودند، ملا رفیق، از شجره همون شیخ عمر ولی و خواجه احرار ولی، عبیره شیخ عمر ولی است. شیخ انتهوری که ولی در تاشکند یک ناحیه شهر و نامشون مونده شد، بابای خواجه احرار است، شیخ انتهور، بابای مادریش. بابای من خانه داشتند، اون کس از روی ملوی نی، از روی استو بودند، خانه می ساختند، بقال بودند برای روزگزرانی. برای مثلا ملوگی می گفتند کفر گرفتن یکان مبلغ یا که یکان چیز، لیکن خانه شونه گرفتند، چای خانه سرخ کردند. این کسا در اوغلی یا همسایشون جا دادند، یک خانه بزرگتر، یکی از بزرگترین خانه های این دیها کشیدن گرفتن، در اوغل همسایه جا دادند و می بخشید. کمسامال ها برامده مثلا ستون هاشون به شرشیدند، پیشاب کردند که من ملای خانه شما نه این خیلی میکنیم. می دونید این تقام پیاده از همون دیه باغستان پیاده تا چیمکند، اون وقت ناحیه ما در قزاقستان جنوبی، تا همجا پیاده در 3 روز پیاده رسیدند، آمدند، خیلی کار کردند که خانشان را گشته گرفتند. لیکن نه هر کسی کار میکرد.
بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت با ادبیات شناس عبدالرحمن عبدالمنان در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در دو قسمت پخش شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد.
نوامبر سال 2006 حجت‌گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از $240 میلیون قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم‌های کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکشی رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه‌هایی بود که در همکاری‌های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شروانشو علمشوف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12113 سومان برابر از $100 امریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه های رادیوی آزادی هستید. روزتان خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و به وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امید جان رضایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جاست، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از دو عصری استحصال تنگه یک سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فلادلفیا با اشتراک برندون بیچ خزینه‌دار حکومتی آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه‌های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی‌ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پل‌های آهنی، اسگاه های فروش سوزشواری، افتمت های شیرینی و خوراک های سودپز مجبور در پی ایواز کردنی شیوه خدمات شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش که ماه دکبر سال 2024 در پی اعتراض های اموی سرنگون شده بود، در غیبش به اعدام محکوم گردید. یک دادگاه بنگلادش 17 نوامبر شیخ حسینه را به جنایت علیه بشریت گناهگار کرد. دادگاه حسینه را به سرکوب مرگبار معترضان گناهگار دانست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بعد اعلام حکم حاضران در تالار دادگاه خرسندی کردند. خود شیخ حسینه که به هند فرار کرده است از شرکت در مرافعه دادگاه خودداری کرد و این دادگاه را فرمایش خواند. شیخ حسینه 77 ساله در پی اعتراضات گسترده 5 اوگوست سال گذشته استعفا داده از بنگلادش فرار کرد. حسینه 15 سال اخیر نخست وزیر بنگلادش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گفتگو با نیکولاس مادورو پرزیدنت ونزوئلا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 16 نوامبر به خبرنگاران گفت ممکن است گفتگوهای با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چی میشود، آنها میخوان صحبت کنند. ترامپ بدون شرح جزئیات بیشتر تنها اضافه کرد که ونزوئلا میخواهد گفتگو کنند. معنایش چیست؟ شما بگویید، من با هر کسی صحبت میکنم. تنش میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا در ماه های اخیر بیشتر شده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت که نظامیان این کشور به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت سماری روسیه ضربه زدند. به اطلاع منبع این کارخانه ارتش روسیه را به سوزش واری تامین میکند. ویچسلاو فدورشیچف والی سمر حمله را تصدیق کرد، اما خبر داد که آن را خونسا کردند و تلفات نیست. نیروهای مسلح اوکراین همچنین گزارش دادند که یک انبار هواپیماهای بی سرنشین و جای نگهداری سوزشواری را در قلمرو زیر نظارت روسیه در ولایت دنیسک خراب کردند. در همین حال مقامات ولگوگراد در روسیه در خبرنامه گفتند که شب 15 به 16 نوامبر هواپیماهای بی سرنشین اوکراین در ناحیه دیزرژنسکی و تراکتور روزاوتسکی به بناهای استقامتی ضرر رساندند. 3 کس مجروح شده است. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای دفاع هوایی این کشور شب گذشته در فضای ولگوگراد 17 و در ولایت سمر 23 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را رهگیری کردند. به اطلاع وزارت در عموم 57 هواپیمای بی سرنشین نابود کرده شدند. تصدیق ادعای جانب‌های درگیر فعلا غیر امکان است. بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظاری پناهندگان را برای گرفتن اقامت دائمی در این کشور به طور چشمگیر افزایش می‌دهد. طرح شام 15 نوامبر معرفی شد. در اساس آن کسانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده سپس پناهندگی می‌گیرند باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست دهند. این مهلت در حال حاضر به 5 سال برابر است. برای آنهایی که از راه های قانونی وارد بریتانیا می شوند نیز مهلت انتظاری برای گرفتن اقامت دائمی تا 10 سال بالا برده می شود. وزارت امور داخلی بریتانیا این برنامه را اصلاحات بزرگترین در سیاست پناهندگی نامید و گفت هدف آن کاهش ورود غیرقانونی مهاجران و آسان کردن اخراج این گونه افراد است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن جمعیت با او
درو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه اوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشو در ماه اوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت می کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت حسین مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه آخر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه.
مقامات در تاجیکستان میگویند در دوام 9 ماه سال روان تلفات نیروی برق قریب 3% کم شده است و با تشکیل چورابینی های فهماندهی از ساکنان دعوت دارد که برق را صرف کرونا استفاده برند. این در حالی است که ساکنان بعضی از ناحیه های پایتخت از لیمیت یا محدودیت برق شکایت میکنند. با گفته اونها برق در شهر هم مثل دیهات صبح تا بگاه قطع میشود. گزارش من زرنگز نوروزشاه در همین باره است. خونه های سرد و ساعت ها محروم از برق، آمادگی به نصب بخاری و نگرانی از صحتی بیماران و کودکان در بی‌برقی. این تصویر از یگان دهه و ناحیه دوردست تاجیکستان نیست. ساکنان بعضی از گوشه های شهر دوشنبه نیز این روزها همین حال را دارند. گلنورا میرزایوا ساکن ناحیه سینای پایتخت در خانه بیمار و چند کودک خردسال دارد. او میگوید چند روز با ساعت ها برق ندارند و این حال آنها را دشوار میگرداند. وی گفت
نبود بچه ها دینه شب یخ کدن هماشون خوال پیچگاه مونو وی نکردیم علاوی نیست یک میمردی خیل پسته نه نی یکم ممکن پرابلمشون باشد میکشتن و همین سه روشید نداریم بیمار فقط تلویزر تماشا میکنه راستگه به تلویزر زیق میشه اکه خونکی در اوقع وی توب میکنه یا نکی ویده نی اکه به سویتی تلویزر تماشا نکنه زیق میشه آوازی بودک نمیفروشه.
پدیگول برای نگاه و بینی دخترش که چند روز پیش طفل به دنیا آورد به شهر دوشنبه آمده است. میگوید نوزاد را به خانه اش به کلوب نبرد که اذیت نکشد. در شهر کلوب به گفته او برق بولیمیت یا محدودیت داده می شود، ولی میگوید وای در دوشنبه هم وضع چندان بهتر نبوده است. شادیگول افزود
گلک بیچاره نمیشه اولاوش کپ کبو چی دار دیگه قوجش موندیم پوین پشته خیر که بود تو پیچکم چسبانیم که همین حالای در شهرم هم خیلی میشه.
محله ارباب خاتون در حدود ناحیه سینا از مکانهای سیرحالی پایتخت است. اکثر ساکنانش میگویند در خانه هزمون و بخوری ندارند و یگانه وسیله گرم کردن خانه ها نیروی برق است. زرینه اوزاقوا ساکنی ارباب خاتون گفت
من دو اتاج خانه دارم، جای پیچکمونی ندارم، خانم خنکه، منم گودک مایده دارم مثال درومده نمیشوه. میگم پدوال دروم اوقات یک گرم کرم یا چی کرم سوید نیست. ادیالو قطی پیچونده با تشتا بچه را گودک با درس میکنم.
پیوسته خاموش شدنی برق برخی را وادار کرده است که در فکر استفاده از بخوری بابایی شوند. به برقی در محله ارباب خاتون که به حدود پایتخت داخل می شود با کار مکتب هم تاثیر کرده است.
جای از وقت پیچکا نسازی. رادیاتر باید مونن گودکو میسوز سیتای چلتای گودک اندهاری هستیم. خنوکه. خنوک میخران آخی.
تنها این محله نیست که در شهر دوشنبه روزانه ساکنانش ساعت‌ها به برق می‌مانند. مردم گوشه‌های دیگری پایتخت هم این شب و روز از محدود بودن برق شکایت می‌کنند. اکثریت می‌گویند از ساعت 8 صبح تا بگاه برق ندارند.
لیمیت سر بودن رنگی دهات. ای قشلوق یادمون کم بودی نیست.
با مراجعت بعضی از ساکنان در شبکه‌های برق محلی زیستشان گفتند سبب صدمه و یا تعمیر خط‌های برق است. یک کارمند اداره برق در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در پایتخت و عموماً در کشور اصلا محدودیت برق جاری نشده است، ولی تعمیر برای آمادگی به فصل سرما ادامه دارد و قطع برق شاید به آن وابسته است. این در حالی است که ساکنان ناحیه‌های کشور میگویند هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. برخی در شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند، بعضی دیگر از آن هم کمتر. شرکت برق تاجیک رسما جاری شدن محدودیت برق را اعلان نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادن از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبتی ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسویا روسیه جنگش را در اوکراین اسویا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریسه 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسویا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظر 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظر سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسین جان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسین جان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید، ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده میکنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ میفرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمیگویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه میجنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان‌های استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند، ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
3, 2, 1.
در ایالات متحده امریکا تاریخ بیش از دو عصره استحصال تنگه یک سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نویبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت امریکا برپا شد، خبرنگاران تولیدی آخرین تنگه های امریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینداری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پول های آهنی، ایستگاه های فروش سوزشواری و افتمت های شیرینی و خوراک های زودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. مقامات امریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امری ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه‌های خرد را در دولت‌های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلند، زلاند نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه‌های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرونا گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرونا و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرونا یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش درآورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و مس و لاتون استفاده می کنند، می گوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکروافتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر تا رفت بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبت ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سرور ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست. حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمری گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش مراد آدنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند، ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزبی او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پریزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندی سال ما یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای. گرچندی که شماره جانب دورای ما از 10,000 هم زیاد، 10,000 عرضه است. تا امروز حزب را به قید نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه به قید گرفته نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور، به تمام ارگان های دخل دارانی که مراجعه کردیم، کارمون بفایده.
آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روستیگه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرتی دولت اجازه داتا ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعت نکردیم، هم نسیون هم نرفتیم. روستیگه حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال، روز به روز زیاد شده است. و فکر من که میترسن از حزب ما که همین خیلی حزب وقوه در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یه چیه که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد، لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوعی های جمهور فعالیت میکنند، هستند.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشوید، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشود این پرونده فعال کرده میشود با مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کرده نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشند این خیلی گپ ها هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود. گپ ها همش گپ های دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیف رستم شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیب دار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بیگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاش را میتیه.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عف قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عف کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عف شدگی. جنایت هایی که به حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عف داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم به این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عف نشد.
شما همراه اون میگون بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. با یگان جو مکتوب فرستادگی نیست، با یگان جو نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن با یگان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنند؟ وقتی که روان کردی وای باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنند. در اصل همین چیز نبود. همون مکتوب ها یگان جو فرستادگی نبود. مکتوب که همون آدم تیار کرده بود است یگان جو روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه او را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبای نویسه فیضی رستم نبود. مکتوبای نویستگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوبای او نیست. به هیچ گناه او آدم شدگی هست.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های رهبرای مخالفین پیشین را در بایگانی های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی با او داخل میشید. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن؟ من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نرادن فرون خسته بود ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنویت کرده بودن میتجید بون لیکن که نرادن فرون غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنویت کار از هر دی طرف باید عف میکدن و برای سوزوندنش نیست کدن کروی جنویتی این مسئله در ما یکونیم چیز گفته نمیتونم حکومتی که مسئله ملی سال 90 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود با فرمانی سابق پریزیدنت جمهوری رحمان عبیش تصدیق کرده شده بود من اینجا اشتراک داشتم دیده بودم من کارمند وزارت کارهای داخلی بودم
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلسی عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم مردم ما دانش سیاسی ندارند. مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون در باره حزب سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت بیز یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهد. نکی در کدام اکثریت نوایایی که نماینده ما نبودند زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندند. در این باره ما با پرکراتور جمهوری با رئیس جمهور با همه جا مراجعه کردیم گویا که یگان گام نگذاشته است یگان چه نشده است
خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیت که بازگشت دارید مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردمون که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمگرد
شما راه مبارزه با کروپسی در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید
کروپسی این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست این را ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا نو کم کردن ممکن این نو رئیس جمهوری ما به خلاصه آمد که اگر سبب مبارزه بر ضد کروپسی تشکیل کرد لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد یکم باره که پریزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کروپسی تشکیل میکنم و بر ضد کروپسی مبارزه میکنم لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد سبب شد خودش میدونه و خدای تعالی لیکن برای چی روز به روز کروپسی در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زردپیشک هم کمه بدترین از زردپیشک های کرکی حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح کشوده شد تو این کروپسی را تشکیل کردن در نزد پرکراتور ریسپولیکا و پرالین مخصوص برای کروپسی کشیدن که خود شما فکر کنید پرکراتور روسیا همه قانونا را نظارت میبره همه ارگانا را نظارت میبره همه حقوق داره حاجت در نزد پرکراتور کشیدن همین کروپسی نبود موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پرکراتور ندارد قانون در باره جستجوی فوری است که همین پرکراتور این حقوق ندارد در حالتی که نداشته با واسطه چی و یا این کار میکردن مبارزه میبرد حاضر تشکیل کردن اگنس و پاور بس کروچه ما باوری دارم که 0% متخصص در جمهوری نمی آوند و فکر من باز یک پرکراتور دیگه شده فکر من ممکن مصاف کنم یک پرکراتور بود با یک پرکراتور دیگه شده در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که رهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه دوره شوروی دم همین خیلی بود در اون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قام چی باشه اولا چی باشه یه دولتی ما هم پیش نمی رو ترخی نمی کنه برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد این اساسش کروپسی است اساسش کروپسی است که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونا یک چی نیمچی امید دارن یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما برای همین هم یعنی یک مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه مالکیت دولتی بشه و شخصی بشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همو خیل استفاده میبره. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درسته. اوزه کردیم تمام داره که ما استقلالیت. استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم. اینی من میشه بالی همون آزاد قدم میزنم. این است استقلالیت. دلی من پر از فرد و من مرده رفتم. پسری من یا دختری من در همیجه آزادانه زندگی میکنه. انا استقلالیت من این خیلی میفهمم. دیگه من چی خیلی میفهمم فهمیدن گیرم من همی خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم ما پیش رفته نمیزن.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانن بگن به مردم که به چی کار مشغول هستن؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همینطور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با ایبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شنی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب قیاد با 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافتوکاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست، و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به قید نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله ده من تصدیق میکنم که برای که 4 مراتبه به واسطه مکتوب با واسطه روزنامه نگارو با واسطه گازت مراجعه کردیم، از روبری دولت یکان خبرم گویا که خودش به کاری گنگی داخته شده است. کپی خلیفه بابا را برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اقلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی هم وزید تعیین کردگی هیچ به اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه ایز بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا با میخوریم، دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کرده گیست، حالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 تا بچه خشرو داره، همونها را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزند کلونیتون مثل بسیار جوانای تاجیکستان بیکار است، نه؟
بله، عموما همه اولادی ما بیکار است. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روز گذروندیستند. از خواهرام، از برادرام، دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمه نانم.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنید؟
در جنوری دوزی را کم کردن در کور، خانون های بین المللی درست کردن در کور، زمین به خلق به دهقون برگردانده دادن در کور، یک زمان کمونیست آمده زمین ما را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت حاضره هیچ بی خلق دموکراتی با روبری امالی رو زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیره نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروز بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم. مرحمت با معاشی که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گاسوید پریزیدنت میشینه روز مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میسازد مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مدارا امروزا با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکرات ها.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با به 40-50 دلار روز مگر میگذره. اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارت، در دولت کار نمیکنی.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشه؟
روش گفت اصلا وقت خالی هم کنه دارم، اگر یکم دقیقه هم وقت خالی بیام با دوستو هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم، بعد یه وقت باید میتیم، همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است، از ورزشی بدن کدام نوعهای ورزش دوست ندارید؟
خبم که رئیس فدراسیه بوکس جنوری میباشم، با بوکسی رو سرکار دارو با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگرو یا که نه؟
دوره جوانیم در میکردم، گوشتی نمیگرفتم. من در نمودی سپورت هم نمیبینم که اول بوکس دویم گوشتی نمیشه میگرفتم. دوره جوانیم ستودنتیم و غلاله.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد، مثلا جوانی خودتان بود، زندگی جوانه امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید. اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نوش افتاد میخورد. سیاست حضوره پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسانده است. قسمش در گدایی، در جستجوی یه لقمانان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتند. اینا خوشانه به کریو گنگی دختش نشستند.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر مونه دوست میداشتیم، هر دو مونه شخص سخت بود.
از آوازخانه که دوست میداره ای هنرمندای تاجیک؟
ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته میتونید یا که نه؟ یک نوی تاون پخته میتونید؟
قریب همه تاون را پخته میتونم.
کدام شو بهتر میپذید؟
اوش خوب کده میتونم، شوربه کده میتونم، لگمه پخته میتونم، ششتیکوی خوب کرده میتونم.
و اینا کدام وقت بیشتر میپذید؟
گوه گوه یکان دوستی نزدیک بکر مونیم لگم وقت میپذید. گوه یکان دوستو مهمانم در خدم میشه وقت میپذید.
از خصلت های مردم تاجیک به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن، یک مهمان که اومد آخران لقمه ناشد پیش مهمان در میگذاره.
کدام شده نمیپسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حضوره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چیده است که آخران سیاست که دولتی ما پیشگیرفته است، مردم ما را خریب که 70% رخواست و رخواسته کردن و شیخون کردن و این خصلت بدکی که من نظام بیرمی کنم دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیفرم مهمان باشم، مردم ما در زیافت کنه و سرگردم شدن.
اگر مهمان ها خونتون بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن ما برآورده میده.
تشکری زیاد به شما. رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکتی او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناسی قوی و زاده کولاب بود، منطقه‌ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نالان در
سرخط مهمترین خبرها سفر نمایندگان تاجیکستان به افغانستان. پسر یک کارمند شورای علمای تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شده است. و کشورهای اسلامی از طرح دونالد ترامپ درباره غزه پشتیبانی کردند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر سال 2025 است. رسانه های زیر نظارت حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل خبر دادند. خبرگزاری باختر که زیر نظارت طالبان کار میکند نوشت این هیئت روز شنبه 15 نوامبر وارد پایتخت افغانستان شده است. به اطلاع منبع و هم تلویزیون آمو، نمایندگان وزارت کارهای خارجه و نهادهای امنیتی تاجیکستان شامل این هیئت هستند. به گزارش تلویزیون آمو انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان و سردار اداره امنیت این گروه بخورند. مقامات تاجیکستان درباره سفر این هیئت به افغانستان خبر ندادند. رسانه‌های افغانستان هدف سفر این هیئت را گسترش و تقویت رابطه‌های اقتصاد و امنیتی تاجیکستان و افغانستان گفتند. رسانه‌های افغانستان همچنین نوشتند که مسئله سفارت افغانستان در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سفارت افغانستان در تاجیکستان هنوز از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین شده حکومت پیشین افغانستان اداره می‌شود. با گزارش رسانه‌های افغانستان در ماه‌های اخیر روای مقامات تاجیکستان به افغانستان و آمدن نمایندگان طالبان به دوشنبه بیشتر شده است. از جمله هفته گذشته برخی رسانه‌های افغانستان خبر دادند که یک هیئت با رهبری معاون رئیس ولایت ختنان به ولایت کندوز افغانستان رفته با معاون رئیس آن ولایت واخورده است. ماه اکتبر امسال یک هیئت طالبان با رهبری یوسف وفا والی ولایت بلخ به تاجیکستان سفر کرد و با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، فرمانده نیروهای مرزبانی و رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان واخورد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقاتشان با نمایندگان حکومت طالبان چیزی نمیگویند. شام 14 نوامبر پیکر یا جسد یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آگوست سال روان در جبهه جنگی روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند. دوستان این خانواده به رادیو آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و چهار فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر مهجری است و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه آگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و با پسر عمه‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشتند با تلفن صحبت می‌کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد میرسید علی همدانی معروف به مسجد مخکلان در ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیمانانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسند میگویند که فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندان‌های روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. قانون های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. ایالات متحده و چند کشور عربی و اسلامی از شورای امنیتی سازمان ملل خواستند قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره صلح غزه را فوراً قبول کند. آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه روز جمعه 14 نوامبر حمایت مشترک خود را از قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته متن پیشکی این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد. این سند ادامه آتش‌بس در نوار غزه را بر اساس طرح پیشنهادی صلح دونالد ترامپ پیش بینی می‌کند. برخلاف نسخه‌های قبلی در قطعنامه نو به امکان تشکیل کشور آینده فلسطین اشاره شده است. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ 2 ساله در این منطقه پایان داد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که طبق پیشنویس قطعنامه یک شورای صلح برای غزه به عنوان نهاد انتقال تشکیل می‌شود. به قول منبع رهبری این شورا به طور رمزی به عهده دونالد ترامپ خواهد بود و این نهاد تا پایان سال 2027 عمل می‌کند. قطعنامه پیشنهادی پیشنهادی آمریکا همچنین ایجاد نیروی موقت بین المللی ثبات را در نظر دارد. بر اساس این پیشنهاد اسرائیل، مصر و پلیس آموزش دیده فلسطینی تامین امنیت در منطقه‌های مرزی و خلع سلاح گروه‌های مستقر در غزه را به عهده خواهند داشت. در این قسمت برنامه می‌خواهیم پاره دیگری از صحبت ادبیات‌شناس عبدالرحمن عبدمنان را درباره تعقیب‌های استالینی منظور شما گردانیم. این صحبت را همکارم ارشاد سلیمانی انجام داده است.
بسیاری کسایی که مورد همین تعقیب قرار گرفتن سال‌های سال مثلا در بدرغه بودند.
بله.
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نی، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی نو. اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کدام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتن ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم استالین گناهگار نمیدونستن. میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشی می بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بالا، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بالا سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، هم میگم اگر حتی درست باشد.
استاد، اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرها نامه می نوشتن و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردن.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتون میارید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمیشد در بالاها؟
نامه نمیرسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این شل مثلا هر نامه، هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این شل چیز نبود. نامه نمی رسید. من اینا مثلا از روی نقلی که از تقاهم از خشون خودم شنیدم در نسبتی بابای ما ملا بودند، ملا رفیق از شجره همون شیخ عمر ولی و
خواجه احرار ولی
عبیره شیخ عمر ولی است، شیخ انتهوری که حالی در تاشکند یک ناحیه شهر و نامشون مونده شد، بابای خواجه احرار است، شیخ انتهور بابای مادریش. بابای من خونه داشتند، کس از روی ملوی نه، از روی استا بودند، خانه می ساختند، بقال بودند برای روزگزرانی، برای مثلا ملوگی می گفتند کفر گرفتن یکان مبلغ یا که یکان چیز، لیکن خانه شونه گرفتند، چای خانه سرخ کردند. این کسا در اوغلی یا همسایشون جا دادند، یک خانه بزرگتر، یکی از بزرگترین خانه های این دیها کشیدن گرفتن، در اوغل همسایه جا دادند و می بخشید کمسامال ها برامده مثلا ستون هاشون به شو شدند، پیشاب کردند که من ملای خانه شما نه این خیل میکنیم. می بینید این تقام پیاده از همون دیه باغستان پیاده تا چیمکند، اون وقت ناحیه ما در قزاقستان جنوبی، تا همجا پیاده در 3 روز پیاده رسیدند، آمدند، خیلی کار کردند که خونشون را گشته گرفتند. لیکن نه هر کسی کار میکرد.
بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت با ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدالمنان در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی در دو قسمت پخش شده است. بخش روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در سال 2006 حجت گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از $240 میلیون قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرمهای کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکشی رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه‌هایی بود که در همکاری‌های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شیروانشاه علمشایف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150000 ساکن بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12113 سومان برابر از $100 امریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه های رادیوی آزادی هستید. روزتان خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و به وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان رضایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جاست، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از دو عصری استحصال تنگ یک سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فلادلفیا با اشتراک برندون بیچ خزینه‌دار حکومتی آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه‌های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصالی به گفته او پرخرج پنی‌ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پل‌های آهنی، اسگاه های فروش سوزشواری، افتمت های شیرینی و خوراک های سودپز مجبور در پی ایواز کردنی شیوه خدمات شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش که ماه دکبر سال 2024 در پی اعتراض های اموی سرنگون شده بود، در غیبش به اعدام محکوم گردید. یک دادگاه بنگلادش 17 نوامبر شیخ حسینه را به جنایت علیه بشریت گناهگار کرد. دادگاه حسینه را به سرکوب مرگبار معترضان گناهگار دانست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بعد اعلام حکم حاضران در تالار دادگاه خرسندی کردند. خود شیخ حسینه که به هند فرار کرده است از شرکت در مرافعه های دادگاهی خودداری کرد و این دادگاه را فرمایش خواند. شیخ حسینه 77 ساله در پی اعتراضات گسترده 5 آگوست سال گذشته استعفا داده از بنگلادش فرار کرد. حسینه 15 سال اخیر نخست وزیر بنگلادش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گفتگو با نیکولاس مادورو پرزیدنت ونزوئلا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 16 نوامبر به خبرنگاران گفت ممکن است گفتگوهای با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چی میشود، آنها میخواهند صحبت کنند. ترامپ بدون شرح جزئیات بیشتر تنها اضافه کرد که ونزوئلا میخواهد گفتگو کنند. معنایش چیست؟ شما بگویید، من با هر کسی صحبت میکنم. تنش میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا در ماهای اخیر بیشتر شده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت که نظامیان این کشور به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت سماری روسیه ضربه زدند. به اطلاع منبع این کارخانه ارتش روسیه را به سوزش باری تامین میکند. ویچسلاو فدورشیچف والی سمار حمله را تصدیق کرد، اما خبر داد که آن را خونسا کردند و تلفات نیست. نیروهای مسلح اوکراین همچنین گزارش دادند که یک انبار هواپیماهای بی سرنشین و جای نگهداری سوزشواری را در قلمرو زیر نظارت روسیه در ولایت دنسک خراب کردند. در همین حال مقامات ولگوگراد در روسیه در خبرنامه گفتند که شب 15 به 16 نوامبر هواپیماهای بی سرنشین اوکراین در ناحیه دیزرژنسکی و تراکتور روزاوتسکی به بناهای استقامتی ضرر رساندن. 3 کس مجروح شده است. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای دفاع هوایی این کشور شب گذشته در فضای ولگوگراد 17 و در ولایت سمار 23 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را رهگیری کردند. به اطلاع وزارت در عموم 57 هواپیمای بی سرنشین نابود کرده شدند. تصدیق ادعای جانب‌های درگیر فعلا غیر امکان است. بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظاری پناهندگان را برای گرفتن اقامت دائمی در این کشور به طور چشمگیر افزایش می‌دهد. طرح شام 15 نوامبر معرفی شد. در اساس آن کسانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده سپس پناهندگی می‌گیرند باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست دهند. این مهلت در حال حاضر به 5 سال برابر است. برای آنهایی که از راه های قانونی وارد بریتانیا می شوند نیز مهلت انتظاری برای گرفتن اقامت دائمی تا 10 سال بالا برده می شود. وزارت امور داخلی بریتانیا این برنامه را اصلاحات بزرگترین در سیاست پناهندگی نامید و گفت هدف آن کاهش ورود غیرقانونی مهاجران و آسان کردن اخراج این گونه افراد است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
شام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نیسارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در شوار است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشوف در ماه آگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت می فرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت حسین مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه آخر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود.
مقامات در تاجیکستان میگویند در دوام 9 ماهی سال روان تلفات نیروی برق قریب 3% کم شده است و با تشکیل چورابینی های فهماندهی از ساکنان دعوت دارد که برق را صرف کرونا استفاده برند. این در حالی است که ساکنان بعضی از ناحیه های پایتخت از لیمیت یا محدودیت برق شکایت میکنند. با گفته ای اونها برق در شهر هم مثل دیهات صبح تا بگاه قطع می شود. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در همین باره است. خانه های سرد و ساعت ها محروم از برق، آمادگی به نصب بخاری و نگرانی از صحتی بیماران و کودکان در بی‌برقی. این تصویر از یگان دیه و ناحیه دوردست تاجیکستان نیست. ساکنان بعضی از گوشه های شهر دوشنبه نیز این روزها همین حال را دارند. گلنورا میرزایوا ساکن ناحیه سینای پایتخت در خانه بیمار و چند کودک خردسال دارد. او میگوید چند روز با ساعت ها برق ندارند و این حال آنها را دشوار میگرداند. وی گفت
ای نبود بچه ها دینه شب یخ کردن همهشون خوال پیچگوهمونو وی نکردیم علاوی نیست یک یک میمردی خیلی پسته نه نی یکم ممکن پرابلمشون باشد میکشتن و همین سه روشید نداریم بیمار فقط تلویزر تماشا میکنه راستگه به تلویزر زیک میشه اکه خونکی دو قوی توب میکنه یو نکی ویده نی اکه به سویتی تلویزر تماشا نکنه زیک میشه آوازی بودک نمیفروشه
رادیگول برای نگاه و بینی دخترش که چند روز پیش طفل به دنیا آورد به شهری دوشنبه آمده است. میگوید نوزاد را به خانه اش به کلوب نبرد که اذیت نکشد. در شهری کلوب به گفته او برق بولیمیت یا محدودیت داده می شود، ولی میگوید وای در دوشنبه هم وضع چندان بهتر نبوده است. رادیگول افزود
گلک بیچاره نمیشه اولاوش کپ کبوچی دل دیگه قوجش موندیم پوین پشته خیر که بود تو پیچکا می چسبونیم که همین حالای در شهرم هم خیلی میشه.
محله ارباب خاتون در حدود ناحیه سینا از مکانهای سیرحالی پایتخت است. اکثر ساکنانش میگویند در خانه هزمون و بخوری ندارند و یگانه وسیله گرم کردن خانه ها نیروی برق است. زرینه اوزاقوه ساکنی ارباب خاتون گفت
من در اتاجه خانه دارم، جای پیچکمانی ندارم، خانه هم خنکه، من گوده که مایده دارم مثال، درومده نمیشوه. میگم پدوال دروم اوقات یک گرم کرم یا چی کرم سوید نیست. ادیالو قطی پیچونده با تشتا بچره بودک با درس میکنه.
پیوسته خاموش شدنی برق برخی رو وادار کرده است که در فکر استفاده از بخوری بابایی شوند. به برقی در محله ارباب خاتون که به حدود پایتخت داخل می شود با کاری مکتب هم تاثیر کرده است.
جوی از وقت پیچکه نسازی. رادیت رو باید مونن گودکو می سوز سیتای چلتای گودک اندهاری هستیم.
تنها این محله نیست که در شهر دوشنبه روزانه ساکنانش ساعت‌ها به برق می‌مانند. مردمی گوشه‌های دیگری پایتخت هم این شب و روز از محدود بودن برق شکایت می‌کنند. اکثریت می‌گویند از ساعت 8 صبح تا بگاه برق ندارند.
نمی سربدان رنگی دهوت. ای قشلوق یابون کامودی نیست.
با مراجعت بعضی از ساکنان در شبکه‌های برق محلی زیستشان گفتند سبب صدمه و یا تعمیر خط‌های برق است. یک کارمند اداره برق در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در پایتخت و عموماً در کشور اصلا محدودیت برق جاری نشده است، ولی تعمیر برای آمادگی به فصل سرما ادامه دارد و قطع برق شاید به آن وابسته است. این در حالی است که ساکنان ناحیه‌های کشور میگویند هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. برخی در شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند، بعضی دیگر از آن هم کمتر. شرکت برقی تاجیک رسما جاری شدن محدودیت برق را اعلان نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادن از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفری دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگر تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریس 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دیهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسین جان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسین جان نوشته است. او در یک عملیات